أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين. گفته شد طبقه اول جناب کندی است، طبقه دوم شاگردان کندی یا کسانی که به عنوان شاگردی مستقیم از او بهره نبردن، و طبقه سوم از ابوبکر محمد ابن زکریای رازی شروع شد تا فارابی ختم شد. ما رسیدیم به طبقه سوم و جناب ابو نصر محمد ابن ترخان فارابی که متولد 258 و متوفای 348 قمری است. درباره فارابی دوستان میتونن چند منبع دست اول و دوم رو ملاحظه کنن. منابع دست اول که خب همون آثار فارابی است، مثل الجمع بین رأی الحکیمین یا آراء اهل مدینه الفاضله یا الموسیقی الکبیر و سایر کتابایی که الان در دست هست. منابع دست دوم آثاری است که درباره فارابی نوشته شده، مثل کتابی که آیه داوری در با عنوان فارابی نوشته، طرح نو چاپ کرده، یا تاریخ فلسفه در اسلام میمیم شریف هست که مرکز نشر دانشگاهی منتشر کرده، یا کتاب تاریخ فلسفه اسلام آیه هانری کوربن هست، یا کتاب تاریخ فلسفه در جهان اسلام حنا الفاخوری و خلیل الجر، یا اون کتاب تاریخ فلسفه اسلام که آیه عرض کنم نصر و لیمون با هم دیگه کار کردن، ویراستاری کردن، که جلد اولش ترجمه شده، از در جلد اول درباره فارابی یه مدخل داره و نکات خوب و ارزنده‌ای در اون هست، میشه دوستان میتونن استفاده کنن. یا مثلا کتابی که آقای مهاجرنیا با عنوان اندیشه سیاسی فارابی نوشته، یا حقیر در کتاب انتظارات بشر از دین رویکرد دینشناسی و دینشناسانی فارابی رو توضیح دادم. اینا منابع دست دوم به شمار میان. درباره زیستنامه فارابی جناب ابو نصر محمد ابن اوزلق ابن ترخان فارابی سال 258 قمری 870 میلادی در وسیج نزدیک فاراب در ماوراءالنهر به دنیا اومده. اطلاعات دقیقی از زندگیش در دست نیست، اما معروف است که از خاندان سرشناسی بوده، پدرش در دربار سامانیان فرمانده لشکر بوده. ایشون در زادگاه خودش ابتدا به کسب دانش میپردازه، بعد زبانهای مختلفی رو فرا میگیره. میگن در فرا گرفتن زبانهای گوناگون قدرتی فوق‌العاده داشته، بعضی تا 70 زبان رو به ایشون نسبت میدن، که حالا آیا جزء خدمت تو عرض کنم به هر حال این روحی خاصی است که ما معمولا به بزرگانمون گاهی خود یک نسبت‌های میدیم، قلب آمیز از این باب بوده یا نه، واقعا به هر حال زبان‌های مختلفی رو میدونسته، اما 70 زبان یا کمتر. بحث در جوانی میره بغداد در حلقه درس یوحنا ابن حیلان شرکت میکنه. در همون بغداد منطق و صرف و نحو و فلسفه و موسیقی و ریاضیات و علوم رو فرا میگیره. در سال 339 این فیلسوف بزرگ شیعی از بغداد به خست حلب میره، از حمایت سیف الدوله همدانی که از سلسله شیعه همدانیان بوده بهره‌مند میشه، مورد احترام فوق‌العاده ایشون قرار میگیره. شهرهای دیگر رو هم از جمله قاهره مصر رو سفر میکنه. نهایتا در سال 348 قمری در یا 950 میلادی در دمشق در سن 80 سالگی از دنیا میره. آثار متعددی رو به ایشون نسبت دادن. مذهبش مذهب شیعه اثناعشری هست، قطعا در مذهب ایشون هیچ بحث و تردیدی نیست، و از فلسفه سیاسی ایشون هم کاملا میتوان تفکر شیعی امامی رو استفاده و استخراج کرد. میگن از امور دنیوی اعراض میکرده، لذا وقتی سیف الدوله براش از بیت المال حقوقی رو تعیین میکنه، ایشو فقط به 4 درهم اکتفا میکنه، بقیهشو برمیگردونه. سعادت انسان رو در ترک پیوندهای ظاهری و وابستگی‌های مادی دنیا می‌دونسته و معتقد بوده که تنها کسی باید به فلسفه و علم رو بیاره که از جهت اخلاقی سخت، پاک و شخص بی‌نیازی باشه و کمتر تعلقات خلاصه مادی و مادیات داشته باشه. لذا هم خودش هم شاگرداشو به تربیت نفسانی تأکید می‌کرده، اهمیت می‌داده. لذا به جاه و جلال و نام و شهرت بی‌اعتنا بوده و از یک عظمت روحی خاصی برخوردار بوده. بیش از 102 رساله رو و کتاب رو بهشون نسبت دادن. آنقدر فارابی بزرگه که فیلسوفان بعد از خودش همه او رو قبول دارن. شیخ الرئیس بو علی سینا صریحاً خودش رو شاگرد فارابی معرفی میکنه و میگه من از طریق رساله فارابی منظور ارسطو و مقاصد ارسطو از کتاب متافیزیک فهمیدم. معروف است که ابن سینا میگه من 40 بار متافیزیک ارسطو رو نخوندم، ولی وقتی اغراض ما بعد طبیعه و شرحی و تعلیقها و نکاتی که فارابی بر متافیزیک زده بود وقتی میگه به دستم رسید، ظاهرا کتاب هم خیلی تصادفی از یک کتاب فروش سر خیابون تهیهش میکنه. یه وقتی این کتاب رو خوندم فهمیدم که مقاصد و اغراض ارسطو چیست. و میدانید برای بزرگانی مثل فارابی، ابن سینا و دیگران درک مباحث فلسفی افرادی مثل ارسطو، افلاطون خیلی مهم بوده. لذا از این جهت ابن سینا نسبت فارابی حرمت خاصی قائله. حتی اگر مثلا نقدهای ابن رشد به ابن سینا داره، ولی نسبت به فارابی تقریبا میشه گفت اجماع همه گرایش های مختلف فلسفی بر تایید فارابی است. در انواع علوم بی همتا بوده، علوم زمان خودشو فرا گرفته، در زبان، فلسفه زبان، زبانشناسی، در ریاضیات، کیمیاگری، هیئت، علوم نظامی، موسیقی، طبیعیات، الهیات، علوم مدنی، فقه و منطق تخصص داشته و تو بعضی زمین ها که واقعا استاد بی نظیری بوده، مثلا در موسیقی هم علاوه بر اینکه کتاب موسیقی کبیر داره، معروف هست که مخترع سنتور هست. در باره مثلا عرض کنم خدمتتون دوتار یا تنبور، مخصوصا تنبور خراسان، ایشون نظراتی داشته. نوع کوکردنش یا مثلا طراحیش در حال صاحب نظر بوده. خب اینا در واقع برحال از قضا چون معتقد به فقه هم بوده، طبیعتا موسیقی حلال رو، نه موسیقی حرام، موسیقی حرام رو پریز میکردن، موسیقی حلال رو قبول داشتن. برحال نفس علم موسیقی یا دستگاه های موسیقی یا ساز های موسیقی فی حد نفس حرمت ندارن، مگه اینکه ابزار غنا و طرب بشود، در اون صورت حرامه. خب اینا پرهیز میکردن. اصلا سنتور هم معروف هست، میگن یه سازیست که کمتر میشه باش غنا زد. و کلن سازهای عرض کنم که در جامعه اسلامی روش پیدا کرده خیلی تفاوت داره با نوع سازهایی که در کشورهای مثلا غربی هست که ازش مثلا موسیقی پاپ یا راک یا متال استفاده میکنن. در هر صورت به هر حال به تعبیر ابن سبعین میگه فارابی مردیست با فهم ترین فلاسفه اسلام، آگاه ترین ایشان در علوم قدیم و تنها فیلسوف فارابی است. به خاطر جامعیتی که در علوم داشته، به خاطر همین رو معلم ثانی هم نامیده ان. اگر کندی نخستین فیلسوف عرب است که راه رو گشود بنابر نظر بعضی که میگن فیلسوف عربه، بعد بگیم واقعا فارابی نخستین فیلسوف اسلامی است. البته من قبول ندارم کندی فیلسوف عربه، باید بگیم فیلسوف اسلامیه، چون بیش از آن که کندی به بومی کردن فلسفه اسلامی نسبت به فرهنگ عرب تلاش بکنه، ایشون نسبت به بومی کردن و اسلامی کردن فلسفه یونان کار کرد و تلاش کرد. اما یک مکتب و نظام فلسفی تأسیس نکرد، بیشتر سعی کرد تهذیب بکنه فلسفه یونان را و او را آمیخته بکند با بعضی آموزه‌های دینی و اسلامی. اما فارابی نظام فلسفی ساخت، مخصوصا با کتاب احصاء علوم که طبقه بندی کرده علوم رو، در واقع نظاموار این بحثا رو دنبال کرده. جناب فارابی در یک قرنی زندگی میکنه که اولا اوج بحران خلفای بن العباس، 8 خلیفه عباسی رو در کرده، یعنی در این 80 سال 8 خلیفه رو ایشو در کرده، خیلی نشون میده که چقدر اوضاع احوال بن العباس بحرانی بوده. یعنی از خلیفه 16 معتضد بالله ایشون بوده تا مطیع لله که خلیفه 23 عباسی است، یعنی معتزد، مکتفی، مقتدر، قادر، راضی، متقی، مستکفی و مطیع. مجموع اینا یعنی از سال 289 تا 334 این چند تا خلیفه، 8 خلیفه رو در کرده. این به لحاظ بحران سیاسی اجتماعی، به لحاظ بحران فکری هم در واقع 3 شبهه جدی در اون زمان بوده که فارابی تلاش میکنه اینا رو جواب بده. یک شبهاتی درباره اصل نبوت و پیامبران که معروف است، جناب محمد ابن زکریا رازی شبهاتی نسبت به نبوت و نیاز بشر به پیامبری داشته که خب فارابی مخصوصا در فلسفه سیاسیش، در دل فلسفه سیاسی و فلسفه دین پرداخته و فلسفه نبوت و ضرورت بعثت انبیا رو هم مطرح کرده، یعنی نشون داده که ما انسان‌ها به پیامبران نیازمند هستیم، به امام نیاز داریم. این یک در واقع دغدغه و پاسخی که فارابی داده. دغدغه دیگر شکاکیتی بوده که ابن راوندی داشته. ابن راوندی ابتدا گرایش‌های معتزلی داشته، بعد میشه منتقد معتزله و از اعتزال جدا میشه و در واقع میشه جزء منتقدان معتزله و شکاکیت رو مطرح میکنه. خب فارابی با رساله عقل و مباحث معرفت شناسی، تقسیم علم حضوری و حصولی و بحثی از این قبیل، شکاکیت رو هم جواب میده و معرفت رو ممکن میدونه، امکان معرفت، معیار معرفت رو در آثارش بحث کرده. دغدغه سوم دغدغه دین و فلسفه است، یعنی هم دغدغه‌ای که زمان کندی هم بود که آیا فلسفه با دین هماهنگه یا نه. ایشون نه تنها این دو رو هماهنگ میدونه، بلکه این دوتا رو در واقع دو لایه و دو ساحت یک حقیقت میدونه و پیوند وثیقی بین دین و فلسفه قائل، به گونه ای که دیگه به جای فلسفه ایشون بسیار جا واژه حکمت رو به کار میبره تا آمیختگی، در واقع میشه گفت آمیختگی فلسفه و دین است که حکمت رو میزاید. حکمت از در واقع زایش و توالد دین و فلسفه است. من این رو قبلا هم شاید اشاره‌ای کردم، اگر نگفتم الان تأکید کنم و بگم که اصطلاح حکمت در یونان نبوده، یونانیان فلسفه رو به کار میگرفتن، چون سوفسطائیان وقتی میگفتن ما دانشمندیم، سوفیستیم، سقراط آمد گفت من کوچکتر از اونم که ادعا کنم که دانشمندم، من فیلسوفم، فیلسوفیا یعنی دوستدار دانش، من دوستدار دانشم نه دانشمند، یعنی اصلا یه مرتبه تنزل داده خودشو. ولی همون دانشایی که در یونان بوده، دانشایی که برگرفته از وحی نبوده، دانشایی که بریده از دین بودن، ولی حالا ممکنه مناشی اولین دانشان وحی بوده باشه، پیامبران باشن، ولی به هر حال اون چیزی که در یونان رواج داشته دانش بوده، دانش منهای وحی، نمیگم دانش ضد وحی، ضد دین، اما به هر حال ارتباطی با دین و وحی نداشتن. فارابی میاد در واقع این فلسفه رو تبدیل میکنه به حکمت. با چه کاری؟ با پیوند زدن بین فلسفه و خدمت رو عرض کنم دین، دین اسلام، اونم شیعی اثناعشری، این پیوند رو برقرار میکنه. تا لذا میشه که فارابی روشش فقط عقلی محض نیست، از نقل هم استفاده میکنه، اما سعی میکنه آموزه های نقلی و دینی را با آموزه های فلسفی تبیین کنه. توجه داری؟ مثلا یه جایی برهان عقلی میاره برای مثلا ضرورت بعثت پیامبران، توجه دارید، اما همه آموزهای دینی رو براش برهان نمیاره، همه آموزهای دینی رو مبرهن نمیکنه، اما هم حالا اون آموزهای دینی که مربوط به بحثش هست رو همه رو مبین میکنه. توجه چه عرض میکنم؟ با چی مبین میکنه؟ با آموزهای فلسفی. لذا فلسفه تبدیل میشه به حکمت. پس بنابراین دغدغه دیگر دغدغه دین و فلسفه است که حالا بعد شاید تاکید بیشتری و نکات دیگه رو عرض بکنم. درباره آثار فارابی، فارابی خب در موضوعات مختلف تألیفات داشته. من جز در طب در رشته‌های دیگه به هر حال دیدم که ایشون کتابایی داره، ولو بسیاری از کتاباش از بین رفته، پراکنده شده و تقریبا حدود 30 رساله به زبان عربی ازش باقی مونده که مشهورترین این رساله ها که الان هست، یکی فی اغراض ما بعد طبیعه هست، یکی رسالتون فی اثبات المفارقات، یکی شرح و رسالت زینون الکبیر الیونانیست، یکی رسالتون فی مسائل متفرقه، یکی از تعلیقات کتاب الجمع بین رأی الحکیمین که آراء افلاطون و ارسطو رو با هم جمع کرده، رسالتون فی ما یجب و معرفته قبل تعلم الفلسفه، کتاب و تحصیل سعاده، کتاب و آراء اهل مدینه الفاضله، کتاب و سیاسات مدنیه، کتاب الموسیقی الکبیر، احصال علوم، رسالتون فی العقل و هاکزا رساله دیگه‌ای که در جزوه ما آوردیم که یکی از تألیفات مهمش همین الجمع بین رأی الحکیمینه که تلاش میکنه نظریات ارسطو و افلاطون رو یکسان و همانند معرفی بکنه و اونها رو با دین اسلام هم منطبق بکنه. من اینو عرض بکنم که فارابی دو رویکرد مهم داره، من اینو به نوع رویکرد ذکر میکنم نه به نوع روش. یه رویکردش رویکرد آشتی دادن فیلسوفان یونان هست با یک دیگر، یعنی هم افلاطون رو با ارسطو، هم هر دو رو با فلوتین، توجه دارید، یعنی مشاب و اشراق افلاطونی و نو افلاطونیان رو با هم رفیق میکنه و میگن اینا همه یه حرف داشتن میزدن، ظاهرا ممکنه با هم اختلاف داشته باشن ولی در واقع یه چیز میخوان بگن. روی کرده در واقع تلفیقی داره، توجه عرض میکنم. روی کرده کندی بیشتر تهذیبی بود، ایشون روی کردش بیشتر تلفیقیه، هم تلفیق آراء فیلسوفان، هم تلفیق چی؟ فلسفه و فلسفه این فیلسوفان با دین، توجه دارید. لذا تو همین الجمع بین رأی الحکیمین هم میگه ارسطو و افلاطون یه چیز میخواستن بگن، هم میخواد بگه که فیلسوفان با اسلام یه حرف میزنن و در واقع از هم متفرق و جدا نیستن. البته خلاصه تأکیدش اینه که هر کس میخواد فلسفه رو تحصیل بکنه باید پرهیزکار باشه، تندرست باشه، خوشخلق باشه، پاکدامن باشه، راستگو باشه، از فسق و فجور و نیرنگ و فریب و خیانت دوری بکنه، برای گذراندن زندگی از کار بی‌نیاز باشه و به هر حال یک سری توصیه‌های مختلفی داره تا اگر کسی این شرایط رو لحاظ کنه به هر حال فلسفه رو بهتر میتونه فرا بگیره. البته وقتی میگم فارابی بین فلسفه و دین پیوند قائله، در مقام عرض کنم خدمت شما بایسته همچین نظری داره، ولی با یه نگاه جامعه شناسانه ایشون فلسفه رو برتر از مذهب میدونه. چرا؟ چون میگه مذهب خاصه یک ملته. شما با یه نگاه جامعه شناختی نگاه کنید میبینید هر ملتی، هر جامعه یه مذهب خاصی داره. در واقع ما چیزی به نام مذهب جهانی نداریم، اما میتونیم فلسفه جهانی داشته باشیم، فلسفه‌ای که به ملت خاصی در واقع پیوند پیدا نکنه. خب من این دیدگاه فارابی رو قبول ندارم. معتقدم فلسفه هم مثل مذهب رنگ و بوی ملت پیدا میکنه، یعنی اینطور نیست که فلسفه به معنای بله یه وقت مثلا یه زمان مصلحه جهانی فرا میرسد که یک مذهب، یک دین حاکمیت بر کل جهان رو پیدا میکنه که ان الدین عند الله الاسلام، که زمان حضرت حجت ارواحنا لتراب مقدمه فدا تعقب پیدا میکنه. این این شدنی است که در اون صورت خب میشه یه فلسفه جهانی هم ایجاد کرد. اما اگر بخوایم با یه نگاه جامعه شناختی ما بگیم هر ملتی مذهب داره، با نگاه جامعه شناختی هر ملتی هر جامعه هم یه فلسفه داره، برای فلسفه اسلامی غیر از فلسفه غربه. درست فارابی تلاش میکنه تا فلسفه یونان رو با اسلام عجین بکنه، ولذا تو همین آراء اهل مدینه الفاضله از کتابهای جمهور افلاطون، از کتاب نوامیس افلاطون، قوانین افلاطون خیلی بهره برده. اما در این حال بحث رئیس مدینه فاضله رو که مطرح میکنه، مدینه رو تقسیم میکنه به مدینه فاضله و مدینه های جاهله و مثلا زاله و مبتزله و فاسق و اینا، میگه رئیس مدینه فاضله نبیست، کسیست که عقل مصطفی رو کسب کرده و با عقل فعال که جبرئیل ارتباط پیدا میکنه، درسته یه هماهنگ سازی کرده، ولیکن اگر ما این خلاصه تلفیق بسیار پرزحمت فارابی رو بر حال نقد بخوایم برش وارد کنیم، وقت معلوم میشه که کاملا بر حال فلسفه ها هم رنگ و بوی خاصی پیدا میکنه. اصلا امکان ببینید برای فلسفه هم یه دانش بشری است و هر بشری در عصر و مصر خاصی فلسفه تأسیس میکنه و قطعا با توجه به نیازهای جامعه خودش به تأسیس فلسفه میپردازه. این که من در عرض میکنم ما الان لازم است به تأسیس یک نظام جدید فلسفی بپردازیم، سرش اینه که فلسفه فارابی رنگ و بوی زمان فارابی رو داره، فلسفه ابن سینا رنگ و بوی فلسفه زمان خود شده. من نمیخوام بگم که هیچ بحث فلسفی نداریم که ابدی و جهانیه، چرا؟ برای شما میتونید با برهان وجوب امکان خدا رو اثبات کنید، هم فارابی اثبات کردم ابن سینا هم شما اثباتش کنید، توجه دارید؟ ولی نظام فلسفی حتما رنگ و بوی عصر و مصر پیدا میکنه، ولو ممکنه ناممکنه قطعا گزارای فلسفی وجود داره که میتونن جهانی باشن. افکار فلسفی فارابی خب بیشتر متأثر از فلسفه یونانه، یعنی از افلاطون، از ارسطو و از نو افلاطونیانی مثل فلوتین تأثیر پذیرفته، ولی بر تمام تقریبا فلسفه خودش تأثیرگذار بوده، بر اخوان الصفا که انشاءالله جلسه بعد دربارش صحبت خواهم کرد، بر ابن مسکبه تأثیرگذار بوده، بر ابن سینا تأثیرگذار بوده و میشه گفت فیلسوفان بعدی به نحوی از فارابی تأثیر پذیرفتن. ابن خلکان میگه بزرگترین فیلسوف اسلامی فارابی است و علتش هم این جامعیتی است که داره. فارابی فیلسوف جامع نگره، تو عرصه های مختلف در واقع قلم زده و کار کرده. عرض کنم خدمت شما درباره دستاوردها و آراء فارابی، من در این فرصت کوتاهی که دارم به چند تا از آرا و عقاید ایشون بپردازم که در ضمن به روش شناسی ایشون شاید اشاره بکنم. ببینید اولا فارابی خب همونطور که عرض کردم بسیار از علوم زمان خودش رو فرا گرفته بود و لقب معلم ثانی رو هم به او دادن و آثار متعددی در فلسفه و منطق و نجوم و طبیعیات و الهیات و ادبیات و سیاست و موسیقی اینا نوشته. اما اینطور نیست که فارابی فقط گرد آورنده آراء دیگران باشد یا در حد کندی به تهذیب آراء بپردازه. نه، من معتقدم فارابی هم تهذیب کرده، هم تبیین کرده، هم تشریح کرده و هم تأسیس کرده. تهذیب کرده بعضی از آراء فیلسوفان یونان رو که با آموزه دینی ما و عقلانی ما هماهنگ نبوده حذف کرده، مثل کندی. تشریح کرده بعضی از کتابای ارسطو و افلاطون، ارسطو رو مخصوصا شرح زده، توجه دارید؟ مثلا کتاب اخلاق نیکوماخوس ارسطو رو شرح زده، متافیزیک رو شرح زده. تبیین کرده بعضی آراء فیلسوفان یونان رو مبین کرده، با ادبیات فلسفی خودش تبیین کرده و کار تأسیسی هم کرده، یعنی نظام جدید فلسفی رو ایجاد کرده با توجه به ساختار جدید و مباحث جدیدی که وارد فلسفه کرده. حالا من به بعضی از این نوآوری‌هاش اشاره کنم. یکی از نوآوری‌هایی که فارابی به عنوان نخستین به هر حال فیلسوف اسلامی شدش یاد کرد اینه که ایشون یه نوآوری در طبقه بندی علوم داره. توجه دارید؟ یعنی فارابی میدونید یکی از بحث‌های مهم در پیشرفت علم در فلسفه علم بحث طبقه بندی علومه. از مهمترین خدمات تمدن اسلامی طبقه بندی علومه، خیلی مهمه، چون اصلا نگاه خاصی به انسان میده که اصلا علوم در چه طبقه، در چه مرحله قرار دارن، چه نسبتی علوم بینشون هست، چه رابطه منطقی دارن. خب اونی که در یونان باستان مطرح بوده، علوم به نظری و عملی و عرض کنم صناعی تقسیم شده، تقسیم ارسطو که بعد این تقسیم ادامه پیدا کرد و در فلسفه اسلامی هم آمد، حکمت نظری یا فلسفه نظری به فلسفه اولا و وسطا و سفلا تقسیم شد، فلسفه عملی هم اخلاق و سیاست مدرن، تدبیر منزل، فلسفه صناعی هم که تولیدی بود مثل شعر. فارابی اومد در کتاب احصاء العلوم و بعضی کتابای دیگه‌اش چند نوع طبقه بندی جدید ارائه داد که متاسفانه فیلسوفان بعدی در این طبقه بندی از فارابی تأثیری نپذیرفتند و بیشتر از یونانیان و ارسطو متأثر شدند. مثلا در یک تقسیم بندی علوم رو ایشون به چهار دسته علوم نظری، علوم فکری، علوم اخلاقی، علوم عملی تقسیم میکنه. یعنی نظری رو از فکری جدا کرده، اخلاقی رو از عملی هم جدا کرده. این تقسیم بندی. تقسیم بندی دیگر اومده علوم و معارف رو به دو دسته منشعب کرده. یک، معارف علمی که شأنیت عملی ندارن، معارفی که شأنیت عملی علاوه شأنیت علمی و شأنیت عملی دارن. بعد اون صنایع و علوم عملی که شأنیت عملی دارند رو باز به دو قسم تقسیم کرده. یکی صنایعی که در مدینه کاربرد داره مثل طبابت، تجارت، کشاورزی، و صنایع عملی که انسان اونها رو در سیر و سلوک و اخلاقیات به کار میبره مثل اخلاق، یا مثلا اگر بخوایم عرفان رو هم جز این قرار بدیم، یا در یه تقسیم بندی دیگه به لحاظ مقاصد و غایت میگه علوم به سه دسته تقسیم میشن. دسته ای از صنایع که غایتشان لذت است، دسته ای از صنایع که غایتشان منفعت است، دسته ای از صنایع که غایتشان زیبایی است. میام یه طبقه بندی دیگه. در یه طبقه بندی دیگه اومده علوم رو به 8 دسته تقسیم کرده. دیدی تو احصاء علوم یکی یکی این علوم رو تعریف میکنه، موضوعش رو میگه، حتی تا حدودی به قلمروش پرداخته. این 8 دسته علوم عبارتن از یک، علم زبان، که علم زبان از نظر فارابی منظور زبانشناسیه که اعم از قواعد صرف و نحوه و فلسفه زبان. یعنی علم زبان فارابی هم فلسفه زبان رو شامل میشه، هم بحثای ادبیات و گرامری رو مطرح شامل میشه. لذا علم زبانیشون شامل اشعار، قوانین کتابت، قوانین الفاظ مفرده، قوانین الفاظ مرکبه هست. این یک. دو، منطق. منطقی که فارابی میگه منظورش هست که تو این سه جلد منطقیات فارابی که کتابخانه آقای معشی نجفی چاپ کرده، نمیدونم دیدید یا نه، سه جلده، اونم حتما بحث فارابی ببینید. سه جلد منطقیات فارابی رو آورده که فارابی هم در منطق به مقولات پرداخته، هم به قضایا پرداخته، هم به قیاس برهانی و جدلی و سوفسطایی و مغالطی و خطابی و شعر پرداخته. توجه دارید؟ یعنی در واقع منطقش هم منطق سوری، هم منطق ماده و صنایع پنجگانه است، صنعت‌های پنجگانه رو هم بحث کرده که منطق ماده و منطق صورت. این دو، علم زبان یک، منطق دو، سه، تعالیم یا ریاضیات، چهار، طبیعیات، پنج، الهیات یا فلسفه اولا، شش، علوم مدنی، هفت، فقه، هشت، کلام. یعنی کلام و فقه رو که از دانش‌های دینی هن ایشون در این طبقه بندی آورده. از اخلاق نام نمیبره که شاید مثلا مباحث رو به مدنی یا فقه اخلاق رو در بر بگیره. آیه بلاک تو این کتاب تاریخ فلسفه اسلامی که آیه نصر سر ویراستارش هست، مدخل فارابی رو آیه بلاک نوشته که ترجمه هم شده در جلد همین اول. ایشون میگه بیشترین آثار فارابی به منطق، فلسفه زبان و فلسفه سیاسی اختصاص داره، بیشترین آثاری که هست. و بلاک میگه، میگه در دل فلسفه سیاسی به فلسفه دین هم پرداخته. یعنی به نظر ایشون فلسفه دین بخشی از فلسفه سیاسی قلمداد میشه، چون تو کتاب آراء اهل مدینه الفاضله که به فلسفه سیاست پرداخته، در درون این به بحث نبوت و امامت که فلسفه دین فارابی هست در واقع پرداخته. این پس یک نوآوری علمی که ما از شعبی تبیه کنیم به طبقه بندی علوم از دیدگاه فارابی. نوآوری دومی که باز میشه به فارابی نسبت داد بحث فلسفه زبانه. به نظر ما فارابی اولین فیلسوفی است که به فلسفه زبان پرداخته. دوستان توجه دارید امروزه فلسفه زبان جایگاه ویژه‌ای داره. کارکردهای زبان رو فیلسوفان تعیل زبانی که انشعابی از فلسفه پوزیتیویسم است بهش پرداختن. یعنی وقتی میگن فلسفه معاصر غرب، معمولا پوزیتیویسم و فلسفه تعیل زبانی و اگزیستانسیالیسم رو نام میبرن. یعنی ویتکنشتاین متقدم که پوزیتیویست بود، ویتکنشتاین متأخر فیلسوف تعیل زبانی که کارکردهای زبان رو بحث کرده، و فلسفه زبان فیلسوفر آف لنگویج که یک دانش مستقل مهمی است که خیلی هم کاربرد داره در بحث‌های مختلف. فارابی باید بگیم جزء مؤسسین و اولین فیلسوفانی است که فلسفه زبان پرداخته و علم زبان رو حتی از منطق جدا کرده ها. گرچه مباحث الفاظ رو آقایون جزء منطق دانستن و اول منطق از او بحث کردن، ولی فارابی منطق رو از زبان جدا کرده. دیدی دیگه تو این هشت علمی که در احصاء العلوم آورده، زبان رو، زبانشناسی رو از منطق جدا کرده. و بحث زبانشناسی هم اعم بود عرض کردم از فلسفه زبان، ولی به هر حال یه بخشش فلسفه زبانه. به طور کلی فارابی وقتی بحث از زبان میکنه دو دسته قواعد زبان رو مطرح کرده. یه دسته قواعد عام زبانشناسی هست و یک دسته قواعد خاص زبانشناسی. قواعد عام زبانشناختی قواعدی که اختصاص به زبان خاصی نداره. قواعد عام عقلاییست که در واقع بازگشت به وجدانیات و عقلانیت هر عاقلی داره، مثل بحث عام و خاص، مطلق و مقید. برای اگر متکلم یه مطلقی رو ذکر کرد و بعد یه مقیدی، مقید مقیده مطلقه. اگر یه عام میزه کرد یه خاصی، خاص مخصص عامه، درسته؟ اینو قواعد عامه، اختصاص به زبان عربی یا انگلیسی یا فارسی یا فرانسوی نداره. دسته دوم قواعد زبانشناسی خاصه که مختص زبان خاصیه. مثل فرض کنید مثلا کل فاعل مرفوع، کل مفعول منصوب، کل مضاف الیه مجرور و سایر قواعدی که در زبان عربی است. فارابی در کتاب الفاظ، یک کتابی داره نام کتاب الفاظ، ارتباط بین منطق و دستور زبان رو توضیح میده که خودش یکی از بحث‌های مهم فلسفه زبانه. در کتاب دیگه‌اش به نام الحروف، کارکردهای زبان رو میگه. توجه دارید، کارکردهای زبان که یکی از بحث‌های مهم فلسفه تحلیل زبانی است. اینا رو اون موقع فارابی بهش اشاره کرده. یکی علتایی که غربیا به بحث‌های زبانشناسی فارابی توجه ویژه داشتن همین بحث‌های فلسفه زبانی است که معاصرین دارن اومدن بحث‌ها رو از آثار فارابی استخراج و استیاد بکنن. اینم در واقع یک نوع آوری دیگر. این دو تا. سوم عرض کنم خدمت شما، سومین نوع آوری که فارابی داره که اشاره هم قبلا شد، تأسیس نظام جدید فلسفی است. گرچه از فلسفه مشائی ارسطو استفاده کرده، از فلسفه رواقی فلوتین استفاده کرده، از فلسفه اشواقی افلاطون بهره برده، اما نیامده گزینشی فقط این بحثا رو مطرح کنه. بعد یه سری گزارای دینی رو هم لایتچسبک به گزارای فلسفه یونان بچسبونه. نه، نظاموار، استوار، منسجم یه نظام فلسفی بنا کرده که این نظام فلسفی به زعم فارابی هم با دین هماهنگ، با اسلام، هم با چی؟ با تمام نظام ها و جریان های فلسفی مشا و اشراق. لذا شاید نتوان فارابی رو فیلسوف مشایی دانست. نه، فارابی هم مشایی، هم اشراقی، هم نو افلاطونیه، ترکیبی از ایناست و هم فیلسوف اسلامیه. در واقع مجموعی چهار گرایش افلاطونی، ارسطویی، فلوتینی و اسلامی رو با هم تلفیق کرده و یک در واقع تلفیق به اینا برقرار کرده. این هم نوآوری که حالا میشه گفت کل اون نوآوری ها رو مجموعاً در این نوآوری سوم هم میشه جمع کرد. نوآوری دیگر این بوده که فارابی بین فلسفه و دین آشتی داده، به ویژه بین فلسفه و تشیع. لذا هم ابن راوندی و رازی رو نقد کرده، هم نشون داده که حقیقت دین با حقیقت فلسفه یه چیزه. حقیقت دینی با حقیقت فلسفه اختلاف صوری دارن، اما در واقع یک حقیقتن. نوع زبانشون بله متفاوته، نوع اصطلاحاتشون فرق داره. دین از زبان تمثیل بیشتر بهره میبره، فلسفه از زبان برهان بیشتر مایه میگیره. اما تفاوت دو زبان، حالا به تعبیر بنده تفاوت مناشی، تفاوت اصطلاحات، دلیل نمیشه که حقیقت دو چیز باشه. محتوا این دو در واقع یه چیز هست و فارابی نشون داده که چطور آموزهای دینی با آموزهای فلسفی هماهنگن. البته این رو اشاره کردم که فارابی وقتی از نبوت و شریعت دفاع عقلانی میکنه، اینطور نیست که تک تک آموزهای کلی دین را بیاد براش برهان فلسفی اقامه کنه. نه، گاهی اوقات با نظام فلسفی، با اصطلاحات فلسفی آموزه دینی رو مبین کرده، نه مبرهن. توجه دارید؟ لذا من اینجا با عنوان یک نوآوری هم بحث روش شناسیش رو بخوام عرض بکنم، فارابی رو من معتقد نیستم روش فلسفهش فقط برهانه. فارابی در مقام گرد آوری اطلاعات که از یونان بهره گرفته، این خیلی روشنه، هم از افلاطون، هم از ارسطو، هم از فلوتین. در مقام داوری خود قول این سه تا فیلسوف برای افلاطون، برای فارابی حجته. توجه دارید؟ این اگه یه رأی از افلاطون یا فارابی یا فلوتین یا ارسطو پیدا میکرد، براش محرز بود که این رأی یکی از این سه فیلسوف حجیت داشت براش، ولذا تلاش میکرد اون رو توجیه کنه. ببینید دقیقا شبیه اون کاری که ما در دین انجام میدیم. اگر یه مطلبی با سند صحیح از معصوم به دستمون رسید که مثلا با یک بحث فلسفی تعارض داشت، سعی میکنیم یه توجیه بکنیم به هر حال که هماهنگش کنیم. فارابی در توجیه آرائی سه حکیم و سه فیلسوف، حکیم که میگم مسامحه هست، سه تا فیلسوف نهایت تلاش رو میکنه. همین الجمع بین رأی الحکیمین کمتر به استدلال و برهان پرداخته، کمتر سعی کرده آرای این فیلسوفان رو اثبات بکنه، بیشتر سعی کرده آرای اینا رو توجیه کنه، تبیین کنه که عقلا به ما هم عقلا بپذیرن. در هماهنگی بین دین و فلسفه یونان هم همین کارو کرده. مثلا وقتی میگه آقا عقل مراتبی داره، چهار تا مرتبه رو عقل نظری میگه، میرسه به مرتبه عقل مستفاد، بعد عقل مستفاد رو تطبیق میکنه به نبی اکرم صلی الله علیه و سلم و عقل فعال رو تطبیق میکنه به جبرئیل، این در واقع داره توجیه میکنه، تبیین میکنه این دو نظام رو به هم تقریب کرده. خب کی گفته حالا پیغمبر عقل مستفاد و مستفاده؟ کی گفته عقل فعال جبرئیل؟ به چه دلیل؟ هیچ دلیلی نداره در آراء اهل مدینه الفاضله، تطبیق کرده. توجه دارید؟ بله اونم دارن. بله من میخوام بگم که اشکال نداره. الان ما که برحال وقتی ادعا میشه فلسفه روشش برهانیه، من میخوام این نگاه درجه دو رو به فلسفه های محقق داشته باشید. مگر نمیگن روش فلسفه برهانه؟ ها خب من چقدر مطلب از فارابی به شما نشون بدم که ادعا کرده برهان نداره؟
بعد از این موارد اینکه مثلا این که میگه جبرئیل مثلا عقل فعال هست و بشه یک معنی اون شیوه اشراقش بهش اسمات بدیم.
خب به هر حال پس
این زمان مشاهده کرده، این سیر از مشاهده کرده.
خب اولا فارابی ادعا نمی کنه من شهود کردم اونگونه که شیخ اشراق ادعا کرده، توجه دارید؟ بله از حالا نکته ایست بعدن عرض میکنم، از عقل مستفاد پیامبران استفاده کرده، اما خودش نمیگه من عقل مستفاد دارم، نمیگه من با عقل مستفاد از عقل فعال استفاده کردم و استیاد کردم و شهود کردم، او اشراق کرده من شهود کردم، اینو ادعا نکرده. توجه داری؟ تازه هم اگر ادعا بکنه به هر حال این میشه یک ادعای عرفانی نه ادعای فلسفی. توجه به ادعای فلسفی رو باید بتونن مبرهنش بکنن یا لااقل به گونه مبین بکنن که عقلا بپذیرن. فارابی یه جاهایی برهان داره، مثلا برای اثبات وجود خدا برهان دو دو تا چهار تای منطقی رو به کار برده. اصلا معروفه برهان وجوب امکان مؤسسش فارابی است. توجه دارید؟ حالا اینو من تو نوآوری الهیاتیش عرض میکنم. اما به هر حال این یک روشه. یه روش دیگر فارابی تطبیقه. توجه دارید؟ تقریب نظام فلسفی با نظام دینیه. و جوری اینا رو این تقریب رو تبیین میکنه که وقتی شما میخونید لذت میبرید که چه عجب چقدر دین و فلسفه به هم نزدیکن. من نمیخوام بگم غلطه، میخوام بگم که اثباتن یا نفیان نیاز به دلیل داره. ببینید یه وقت شما مثلا فرض کنید ازتون سوال میکنن چرا ارث زن نصف ارث مرده، یه وقت صغرا کبرا میچینید که این کار از عهده ما بر نمیاد. مثلا به مصالح واقعی دریافتید، اون مصالح واقعی رو حد وسط بران قرار میده، اثبات میکنه که این کار ما نیست. یه وقت نه، میایید میگید آقا بیایید این مسئله ارث رو با کل نظام حقوق زن در اسلام و حقوق خانواده ما نگاه کنید، به هر حال یه نظام هماهنگی است. از یه طرف مثلا فرض کنیم مرد باید مهریه پرداخت بکنه، نفقه زن رو تعیین میکنه، از طرف دیگه ارث زن نصف ارث مرده. این یه تبیینه، این برهان نیست، یه تبیینی است که اون استبعادی، مثل این که مثلا قرآن اینایی که استبعاد دارن از این که مثلا ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلا قادرین علی ان نسوی بنانه، استبعاد دارن. قرآن میگه بابا شما یه زمانی خاک بودید بعد شدید آدم، و بعد اگر خاکم شدید محال نیست که بشید آدم. این دلیل برهان نیست ها، این میخواد فقط استبعاد رد کنه. توجه دارید؟ اما یه وقت نه برهان میان، یه لوکان فیه ما آلتون الا لا لفظتا لکن نتالی باطل فالمقدم مثلا. توجه دارید؟ یه وقت تبیینی میکنه که شما آمادگی پذیرش یا حتی پذیرش داشته باشید. فارابی، نه تنها فارابی، همین فیلسوفان همینطورن ها، گاهی خود به جای برهان تبیین کردن. توجه دارید؟ گاهی خود اومدن آموزه دینی و آموزه فلسفی رو با هم تقریر کردن. البته ابن سینا کمتر این کار کرده، فارابی بیشتر. توجه دارید؟ لذا من به نظرم یه نوآوری است. حالا ممکنه ما نپذیریم ها، ولی بفهمیم چی کار کرده. فارابی هم از روش برهانی استفاده کرده، هم از روش در واقع تطبیقی استفاده کرده، روش تبیینی استفاده کرده. و در واقع فارابی هم علم حضوری رو قبول دارم، علم حصولی رو، و از هر دو داره کمک میگیره. اما خودش هیچ موقع ادعا نمی کنه که من خودم حضورن و شهودن یافتم، اما از حضور دیگران، علم حضوری دیگران که پیامبران و امامانه، خودشو مجاز میدونه در نظام فلسفیش بهره ببره و این رو خلاف فلسفه نمیدونه. نوآوری دیگری که فارابی داره انتظار حد اکثری است که از دین داره. فارابی سکولار نیست، سکولاریزم رو قبول نداره. فارابی معتقده که با تفسیر شیعی و تفسیری که از اسلام داره، میگه زندگی اجتماعی و حیات مدنی ضرورت داره و مقدمه ضروری کمال آدمی است، ولی تو بحث مدینه شناسی میگه هدف این است که مدینه فاضله تحقق پیدا کنه، نه مدینه غیر فاضله. اما به شرطی مدینه فاضله تحقق پیدا میکنه که رئیس مدینه علم فقه بداند، حکمت بداند، عدالت و قدرت هم داشته باشه. در واقع میشه گفت فارابی معتقد به ولایت فقیهه، یعنی ولایت سیاسی اجتماعی نبی، ولایت سیاسی اجتماعی امام، و در اصل غیبت به ولایت سیاسی اجتماعی فقیه، چون معتقد اسلام احکام اجتماعی داره و با احکام اجتماعی این ضرورت اجتماعی تحقق پیدا میکنه. لذا این نظریه فیلسوف شایی که افلاطون مطرح کرد همون رو منطبق میکنه به امام و نبی و واضع و نوامیس و رئیس اول، و در واقع میگه حکیمان حاکم، یا به تعبیری عرض کنم حاکمان نبی، حاکمان امام، حاکمان عرض کنم عالم حکیمی که از فقه و حکمت در واقع برخوردارن. خدمت رو عرض کنم که درباره این، حالا انشالله دوستان جزوه رو مطالعه میکنید، من دیگه وقت شما نگیرم، مثلا تو این بحث هماهنگی بین افلاطون و ارسطو تو همین کتاب آراء اهل مدینه الفاضله میگه مثلا روش نگارش افلاطون و ارسطو با هم تفاوت داره. افلاطون با رموز و غموز مینوشته، ارسطو مرتب و بابندی و نظم خاصی داشته. فارابی تلاش میکنه تا بگه اینا تفاوت نگارشی، اینا دوتا رو دو مکتب نمیکنه. یا مثلا فرض کنید روش زندگی افلاطون و ارسطو میگن دوتاست. فارابی تلاش میکنه تا بگه درست افلاطون عزلت گزین و متمایل به خلوت بوده، ارسطو صاحب مال و زن و فرزند و اهل معاشه، ولی این وزیر اسکندر بوده، ولی اینا هم باز باعث نمیشه که بگید اینا دو مکتب و دو جریان داشتن. نظری مصر رو تلاش میکنه تا بگه این دوتا یه حرف میخواستن بزن. نظری معرفت یا استسکار رو تلاش میکنه تا بگه اینا یه حرف میزدن. و به هر حال فارابی تلاش کرده تا در این بحث بگه که افلاطون و ارسطو یک مبنا و یک مشرب داشتن. یه نوآوری دیگری هم که من تو حوزه معرفت شناسی اگه بخوام به فارابی نسبت بدم، همین تقسیم علم به حصولی و حضوری هست. این از ابداعات فارابی است و این خیلی کمک کرده در بحث فلسفی، مخصوصا بزرگانی مثل علامه طباطبایی و اساتید ما از این استفاده کردن که علم حصولی رو به حضوری برگردونن. برهان وجوب امکان همونطور که عرض کردم از ابداعات فارابی هست. تقسیم علم حصولی به تصور و تصدیق بنابر یه نظر هم از کارهای فارابیه. خدمت رو عرض کنم برهانی بر استحاله تسلسل داره که برهان اسد و اخسر معروفه، از ابداعات عرض کنم خدمت شما فارابی هست. دیگه فارابی در بحث موجود اول یا احد باز یه تلفیقاتی بین فلسفه و دین داره که میشه به یک نوع نوآوری های هم به ایشون نسبت داد. تصویر خاصی که از خدا ارائه میده یه تصویری است که هماهنگ بین فلسفه و دینه. و به هر حال سایر نوآوری دیگه اگه بخوام دقیق تر صحبت بکنیم، نوآوری دیگه هم میشه به فارابی من حیث المجموع نسبت داد. تا اینجا ما طبقه سوم رو هم تموم کردیم، انشاءالله جلسه بعد به طبقه چهارم میپردازیم. و السلام علیکم و رحمت الله.